أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تاکنون سه شرط از شرایط وجوب قصر نسبت به مسافر بیان شد. فعلا کلام در شرط چهارم هست. شرط چهارم، چون بعضی از مباحثی که مربوط به مسئله وطن بود از قبیل مسئله اعراض و فلان اینا بعدا چون بیان میشه عرض کردیم دیگه، اینجا نیازی به اینکه وارد بحثش بشیم تکرار نشه، لذا وارد امر چهارم و شرط چهارم از شروط وجوب قصر برای مسافر میشه. شرط چهارم، مرحوم محقق چنین میفرمایند که الشرط الرابع ان یکون السفر سائغا واجبا کان کحجۃ الاسلام او مندوبا کزیارت النبی صلی الله علیه و آله او مباحا کالاسفار للمتاجر. سفری که شخص دارد در صورتی واجب است بر او با تحقق سایر شروط قصر واجب است بر او که مضافاً بر اون سایر شروط سفر او سفری باشد که این سفر مباح باشد و جایز باشد. حالا این جواز به من الاعم مراد است در اینجا، لذا می فرماین اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب باشد یا مباح به معنای خاص کلمه باشد، لذا سائغن اینجا همون جوازه به معنی الاعم است. سفر واجب مثل سفر حجۃ الاسلام بر شخص که یک بار در عمر برای شخص با شرایطش واجبه. اسفار مستحبی مثل سفری که برای زیارات حضرات معصومین علیهم السلام باشد، زیارت خاتم انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام، یا سفر مباح باشد مثل سفری که تاجر انجام میدهد، چون اون چی که واجب هست این است که نفقه اهل ایال بر شخص واجبه، سفر بر تاجر واجب نیست ولی مباح حرام هم نیست. البته ممکن است گاهی همون سفر به عروض عناوین معنون به وجوب یا حد مثلا استحباب بشود، ولی کن فی حد نفسه سفر لتجاره مباحه. تجارت مستحب ممکن است باشد ولی سفر برای تجارت آقا چی؟ مباح می شود. خب بعد می فرماین ولو کان معصیتن لم یغسر کتباع الجائر و سید اللهو، اگر سفر معصیت باشد قصر قطعا بر او جائز نیست، مثل اینکه کسی تبعیت از جائری بکند و در سفر همراه جائری بشود، یا اینکه سید به خاطر لهو و تفریح دنبال سید برود نمازشو باید تمام بخواند. بحثی که در اینجا مطرح است در رابطه با سفر معصیت این است که ما به طور کلی داریم که سفر معصیت اگر سفر معصیت شد قصر جایز نیست. آیا نفس بودن سفر معصیت موجب می شود که قصر واجب جایز نباشد، واجب نباشد، یا اینکه یک ملاک دیگری دارد؟ عبارات مرحوم محقق رو بخوانیم بعد می فهمم ولو کان السید لقوته و قوت عیاله قصره ولو کان للتجاره، اگر سید برای تجارت باشد قیل یقصر الصوم دون الصلات. بعد خودشان می فهمند و فیه ترددون، پس که انهو سید را بر سه قسم تقسیم می کند. یکی سید برای قوت خودش و قوت ایالش، این سید جائز است و در اینجا اگر به مقدار مسافت شد باید نمازش قصرن بخواند. یکی سید برای لهو و لعب هست، تفریح و اینها دارد، اینجا قطعا باید نمازش تمام بخواند. یکی سیدش برای تجارت باشد، میره سید بکند تا اینکه بیاد این رو چی بفروشد و از این طریق پول در بیاورد، به قصد تجارت است، بحث لهو و لعب نیست، بحث قوت خودش و ایالش هم نیست، میخواد خرید و فروش کند از این طریق. اینجا میفرمایند بعضی قائل شدند که صومش نسبت به صوم نباید روزه بگیرد ولی نمازش باید تمام بخواند. قیل یقصر الصوم دون الصلاه، یعنی کانه بین صوم و صلاه تفکیک کردند که صومش را نباید بگیرد. یقصر الصوم کنایه از این، یعنی صائم صوم نباید بگیرد، ولیکن نسبت به نماز، نماز رو باید قصرن بخواند اگه برای تجارت باشد. ولی خود مرحوم محقق در این تردید میکنند. خب قبل از ورود در اصل بحث که حالا آیا معصیت خصوصیتی دارد که به خاطر خصوصیت موجوده در معصیت باید نماز تمام خوانده بشود یا نه، معصیت در حقیقت به عنوان مانع از مقتضی وجوب تمام است. مانع از مقتضی وجوب قصر است، چون قصر با توجه به روایاتی که انشاءالله خوانده می شود یک مقتضی اهم دارد از مقتضی اولی که برای هر مکلفی است نسبت به تمامیت. فللتمامه ملاکن وللقصر ملاکن اقوا من ملاک تمامیه. آیا معصیت ملاک دارد که این نگفتنی است به فرمایش مرحوم آقا، یا نه معصیت مانع ملاک اقواست؟ اگر مانع ملاک اقوا شد قهرم ملاک قوی یقیم و مقامه، چون ملاک اقوا مانع ملاک قوی بود. اگر معصیت مانع ملاک اقوا شد قهرم ملاک قوی به میدان میاد با رفتنه، چون بین ملاک قوی و ملاک اقوا مزاحمت بود، با آمدن ملاک اقوا ملاک قوی دیگه به فعلیت نمیرسد. اگر مانعی از ملاک اقوا ما داشتیم قهرن مزاحم برای ملاک قوی چی میشود؟ رفع میشود. با رفع مزاحم از ملاک اقوا ملاک قوی به فعلیت میرسد. این صورت اجمالی برهانی بحثی است که در پیش خواهیم داشت. حالا اینا رو باید توضیح بدیم. قبل از ورود در این مبحث ابتداءً موارد و صور سور معصیت رو مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان میکنن که شاید این حسرم حسر میتوانیم عقلی بگیم یا استقرائی بگیم. شش صورت تقسیم میکنن صوری که به هر حال سفر میشود سفر معصیت. صورت اولا این است که سفر به ذاتهی حرام باشد، که اصلا اصل و سفره به ماهو و سفرون، یعنی به عنوان سفر حرام باشد نه به عنوان دیگری، با قطع نظر از عروض ای عنوان نفس و سفر به ماهو و سفرون حرام باشد بدون عروض عنوان آخری. مثال میزنن برای این از قبیل سفر حین انعقاد صلات جمعه در فرض وجوب عینی تعیینی زمان و حضور امام سلام الله علیه باشد و هیچ عذری هم برای این شخص نباشد که باید شرکت کند در نماز جمعه ولی حین صلات جمعه میره و سفر، چون هر کاری غیر از صلات جمعه در اون صورت میشود چی؟ حرام. نظیر بیع وقت ندا میشود، سفر وقت ندا مثل نظیر بیع وقت ندا میشود که ذات البیع میشود حرام. در اینجا هم نفس و سفر به ما هو و سفرون میشود حرام. این یک فرض. یا مثلا مثال دیگه، البته در این ممکن است این که مثال دیگه میزنن ممکن است کسی بگوید که در اینجا سفر به ماهو و سفران حرام نشده، بلکه چون این سفر مقارن است با وقت صلات جمعه که این وقت باید اختصاص داده شود به شرکت در صلات جمعه، چون چنین است پس بنابراین هر کاری ما ادای صلات جمعه می شود حرام برای فردی که متمکن از شرکت در صلات جمعه است. للمتمکنه یجب حضور در صلات جمعه، و این شخص به هر کار دیگری مشتغل بشود چون این وقت مخصوص صلات جمعه است. در این وقت هر کار دیگری را قرار بدهد حرامه، یکیش سفره. پس این به عنوان ثانوی می شود گفت حرام، ولی ذات و سفر به ما هو سفر و نمی شود حرام باشد. لذا مثال دومی می زند که اگر زوجه ای سفر کند که به نفس سفر نشوز محقق بشود، بس خروج از تحت طاعت زوج، تعبیر ایشان می فرماید مسافرت و زوجت ناشزه فی سفره ها، شاید اگه می فرماید به سفره ها، چون صحبت این است که سفر به ذاته محرم باشد، یعنی نشوزش تارت هم می شود به اینه که برود خانه قوم خیشش مثلا، اخرى می شود به این که مثلا بشیند قرآن بخواند مثلا، ثالثا به مستحب دیگری مشتغل بشود، یکیش اینه که به سفر نشوز خودش رو محقق کند، که اینجا به سفره ها، یعنی اموری که به واسطه او می شود نشوز خودش را زوج ظاهر کند، یکی از اونها چی است؟ به اینه که به سفر برود، به سفرش به هر حال نشوز خودش محقق کند. فی سفری یعنی همون به سفره ها، که نفس سفر حرام بشود. این یک صورت. صورت دوم سفری است که خود او به ما هو حرام نیست، اما مقدمه است به حسب وجود خارجی برای تحقق معصیت. خب واضح است که اگر کسی سفری میکند از اینجا به نیشابور به قصد سرقت، در اونجا قصد سفر این است که به همون سرقت برسد، پس این سفر میشود حرام چون مقدمیت خارجیه و تکوینیه دارد برای رسیدن به حرام که سرقت است. اینم یک قسم از سفر حرام است. صورت سوم همین صورت دوم است، ولی با این تفاوت که قصد توسل الی الحرام را ندارد. مثلا به قصد اینکه تجارت کند میرود نیشابور، خب واضح است که تجارت در نیشابور متوقف است که از اینجا طی مسافت کند خودش برساند به نیشابور، لذا این مقدمیت تکوینیه دارد، بدون طی تحقق سفر به حال به هر وسیله ای که بخواد برود نفتن در نیشابور برای او محقق نمی شود. اما در اونجا که رفت به قصد تجارت رفته است، نه به جهت سرقت، ولی مقدمیت وجود خارجی پیدا کرده است برای اینکه اونجا بره، حالا که اونجا رفت تمکن از چی پیدا کرده؟ از سرقت. میگه خب حالا که آمده، چون سابقه مثلا خدای نخواسته هم داشته، به هر حال باز دو مرتبه و نفسش وسوسه کرده و رفته، پس به قصد تجارت رفته است، ولی اونجا که رفت خب قهرن این سفر او رو متمکن از سرقت در اونجا چی کرده است، با اینکه به قصد توسل الالحرام نرفته است. اینم سفر اینم یک قسم میفهمند از سفر معصیت محسوب میشود، که شخص به عنوان در حقیقت سفرش به عنوان جنبه معید پیدا میکند، اعداد برای او و به هر حال تهیؤ برای او برای تمکن از معصیت برای او شده است. البته قصد اصلی او چی بوده است؟ تجارت بوده است. حالا متمکن از سرقت در اونجاست. اینجا فرض کن جوری است که نمیتونه سرقت کند، ولی اونجا امکان سرقت براش هست. سفرم به قصد تجارت بوده، ولی تمکن از سرقت براش پیدا شده. حالا هم که پیدا شده است، میگه چی؟ ای بی مثلا، یا از اولم میگه اگه تمکنم پیدا شده ای بی ندارد، ولی مقصود اصلی از سفرش تجارته. تفاوتش اینه. صورت چهارم میفرمایید این است که سفر ملازم با معصیت باشد، نه خودش معصیت است، نه لتوسل الی المعصیه است، بلکه ملازم با معصیت باشد. مثلا فرض کنید سفر میکند برای تجارت، اما به قصد فرار از دست طلبگارش هست. فرارن از دست طلبگار چیکار میکند؟ آقا سفر میکند. خب این سفر به قصد معصیت نیست که بخواد اونجا حرامی را انجام بدهد، ولی همین که سفر میکند این سفرش ملازم میشود، با اینکه دسترسی پیدا نکنه طلبگار به او. صورت پنجم این است که میفرماید، حالا این صور ملازمت را چند صورت تقسیم میکنند. یکی این که ملازم است با حرام، اما اون مقصد او مباح است. صورت دوم ملازمت با حرام دارد اما مقصد او مستحب است، مثلا به قصد زیارت میره و سفر، اما این سفر به قصد زیارت ملازم شده است با فرار از طلبگار، یا نه مسافرت او به قصد زیارت اصلا صحبت فرار از طلبگار نیست، اما تکوینن ملازم است، چون اگر به قصد فرار از طلبگار باشد او صورت چهارم بود. در صورت پنجم قصدش این نیست که فرار کند از طلبگار، ولی خب به هر حال تکوینن رفتن او به سفر ولو لعجل زیاره باشد، رفتن او به سفر ملازم است تکوینن، بالملازمت تکوینی، به این که طلبگار دسترسی به او پیدا نکند. پس در صورت چهارم به قصد دسترسی پیدا نکردن سفر می رود، ولی در صورت پنجم به این قصد نیست اما تکوینن همراه است با این معنا، ولی این که قصدش هم این نبوده است. صورت ششم از صور مسئله که سفرن باز می فرمان سفر معصیت است، این است که سفر او ملازم است با معصیت، ولی به نحوی که تحقق سفر در خارج قوامش به این معصیت است، مثل این که سوار بر مرکب قصبی شده است، سفر به قصد معصیت نیست، ملازمت دارد سفر او با معصیت به این جهت که قوام سفر این که باید با این مرکبی برود و این مرکب مرکب قصبی است. یا مثلا فرمودن مثلا مسیری را انتخاب میکند در سفر که خواه نخواه باید در زمین قصبی حرکت بکند، ولو قصبم در اصل زمین نباشد، در زرعی که در زمین کاشتهان اینجور باشد. اینم صوری است که به اصطلاح ملازم از سفر او با معصیت. پس صور ملازمه با معصیت سه صورت شد: صوری که منتهی به معصیت می شود هم سه صورت شد. این صور سته صور سفر معصیت است. عرض کردیم سفر به ماهو و سفرون معنون به عنوان معصیت بشد که اصل سفر حرام باشد، ظاهرن چنین چیزی به دقت العقلیه نداریم، چون حتی همون قسم اول هم که به عنوان سفر معصیت ذکر کرده ان لعارزن اون سفر ولاد ذات سفر به ماهو و سفرون وجهی برای حرمت او نیست، چون اون سفر ملازم است در حقیقت اونم با این که ترک صلات جمعه بشود، اون سفر او ملازم است با ترک صلات جمعه، ملازم با ترک واجب است، لذا معنون می شود به عنوان حرام.
پس معنون صورتی که زن بدون اذن شوهرش
بره، اون مثال دوم بودن زدن، دقت کردین؟ خدا همون اگر یعنی نفس سفر زوجه به ماهو و سفرون حرام شده، یا چون معنون به عنوان نشوز است ملازمت می شود، لذا همینه. این باید یعنی این که ما بخوایم ذات و سفر یعنی ماهیت سفر تحت عنوان سفر با قطع نظر از ای عنوان حرام بشه، ظاهرا چنین چیزی ما نداریم، دقت دارین؟ لذا همون قسم اول میشه جزء اقسام ملازمت با این عنوان قرار بدیم. خب این حاصل صور مسئله هست. خب این صور باید بحث بشه، ناید عمده بحث در اینه که آیا خود معصیت که به هر حال جامع بین این صور سته بود، یا به عنوان غایت یا به عنوان ملازمت، کلی قضیه اینه که یا معصیت غایت این سفر بود یا معصیت ملازم بود با این اسفار. در دو صورت غایت بود، در چهار صورت ملازم بود. این معصیتی که به عنوان غایت سفر است یا به عنوان ملازم سفر، این کلی قضیه، آیا خود معصیت ملاکی درش هست که به لحاظ اون ملاک شارع بر ما واجب تمام را واجب فرموده است، یا نه معصیت به ماهیه ملاکی ندارد، ملاک در غیر معصیت است، معصیت مانع از فعلیت ملاک در قصر است. خب قهرم باید ما روایات مسئله را بخوانیم، بعد از اینکه روایات خوانده شد اون موقع کاملا معلوم می شود که معصیت خودش ملاکی دارد برای وجوب تمام، یا در معصیت ابدا ملاکی نیست، بلکه معصیت مانع است از فعلیت ملاک موجوده در وجوب قصر، اگر این شد بعد ملاکی که برای طبیعی وجوب و طبیعی صلات با قطع نظر از عنوان مسافر وجود داشت، او به فعلیت خواهد رسید. یه مقداری صورت بحث رو از اونچه که آقا فرمودن یه قدر تغییر میدیم تا یه کمی به هر حال بر اساس همون مشرب حکمی که دوستان به هر حال آشنا هستن واضح‌تر بشه. یعنی کلام برهانی است، ولی که این برهانی در قالب همون اصطلاحات برهانی هم بیان بشود شیرین‌تر شاید باشد. خب روایات وارده این است که خب اصل صلات ملاکی دارد که در آیات مبارکات و روایات وارده از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به ما رسیده است که به لحاظ او شارع مقدس بر ما این صلوات یومیه را که 17 رکعت است را واجب فرموده است. چند رکعت اولا واجب شده بود از این صلوات؟ 10 رکعت واجب شده بود، 7 رکعتش اضافه شد. که لذا در بحث‌های قبل سابق، خیلی سابق روایت خواندیم که قسمی که اولا واجب فرض الله بود و قسم دوم به عنوان فرض رسول صلوات الله و سلام علیه بود. بقیه صلوات که 51 رکعت که میشد اون 34 رکعت اون رو مستحب است. قطعا صلات چه واجب چه مستحب ملاک دارد، چون ما مشرب ما بر این است که احکام شرعیه بر اساس ملاکات نفس الامریه است، همینجوری نیست. لذا شارع مقدس با توجه به ملاکات تکوینی واجبات را واجب فرموده است، محرمات را حرام فرموده است، مستحبات و مستحب، مکروهات مکروه و الی ذلک غیر ذلک. لذا بعضیا بر همین اساس میگن که ما ملاک متساوی شاید نداشته باشیم، لذا مباح را چی بعضیا منکر شدن، ولی تون بحث کلامی دارد، کار نداریم بی این. بر این اساس پس به مقتضای وجود مقتضی در صلات واجب، صلات طبع اولیش وجوب هست، اون 17 رکعت. این مقتضی اگر مانعی برخورد نکند به فعلیت میرسد. گاهی از اوقات مزاحم پیدا می شود برای اون مقتضی. در باب سفر این چنین است که شارع مقدس بر اساس عنایتی که به مسافر دارد، مسافری که در مقام عبودیت حق است، لذا در بعضی روایات تعبیر و عنوان سفر حق دارد، یعنی سفری که در اون سفر نافرمانی حق تبارک و تعالی نباشد، این چنین مسافری مورد عنایت خاص حق تبارک و تعالی قرار گرفته است که خداوند تبارک و تعالی برای تسهیل امر بر او به این جهت، البته این را باز نمیتونیم علت بدانیم ها، چون اگر این را علت بگیریم، حالا در روایت آمده است به جهت اینکه تعب از مثلا سفر آدم خسته است، باید سفر سابق هم مثل حالا نبود، واقعا الان هم یک مشکلاتی اصلا کلا کسی که سفر میرود یک تعب خاصی دارد، مبتلا هست به زحمت، میخواد سر جمع کند، مخصوصا اگه چند نفر باشن میخواد اونا رو سر جمع کند، زاد و راهله خودشو باید مهیا کند. الان که داره میاد میگه من شب کجا میرسم کجا برم، این استرابات داره، ولی داخل شهر که حرفا نیست، این داخل وطنش که حرفا نیست. لذا چون مسافر این به هر حال مشغله های این چنینی رو دارد، خداوند تبارک و تعالی تسهیل فرم تسهیلا له اون 7 رکعت اضافه را از او برداشته است و این یک هدیه الهی است. و اهل تسنن اینها نافهم ها آمدن هدیه الهی را چی؟ رد کرده، که لذا میگن نه مخیر است، حتی دقت دارین دیگه، مستحضرین که این هدیه الهی را مثلا حتی صوم را مثلا در سفر میگیرن، میگن اگه تعب نباشه. این البته بیان عرض کردم به عنوان حکمت میتونیم بدیم، ولی مثلا اسفار این روزها که با وسیله هواپیما و اینا هست، مخصوصا اگه شخص یک جایی هم برای اقامتش در جایی که میخواد بره داشته باشد، خب این تعبی دیگه نمیبیند، بلکه سفر که میاد رفع تعب هم میشود ازش، دغدغه و مشغلش هم کمتر میشود. میتونیم بگیم بس چون اینجا تون تعب ندارد پس نماز واجب باشد، که بعضی از متفقهین همچه حرفی رو زدن، متفقهین به هر حال از این حرفا رو زدن. خب که مرحوم آقا رضوان الله علیه سابقا بیان فرمودن اگه یادتان باشد که احدی از کسانی که از فقه سر در میاد به تعبیر بنده سراغ اینجور، چون روایتی هم داریم ها، این روایت رو عمل نکرده است ولی عرض میکنم بعض متفقهین سراغ این حاله که بخواد همچه حرفی بزند که احدی از فقهای ما رضوان الله علیهم و حفظهم الله تعالی نگفتن و از اونا صادر نشده بزنه، اون دیگه خودش میدانن. دقت دارین؟ خب پس بنابراین این ملاک، ملاک اقواس، رد هدیه، رد هدیه الهیه. حالا ما هدیه، حالا جهت هدیه این جهت باشد که میخواد رفع تعب بشه باشه یا نباشه، کلن این هدیه است. حالا اون بیان امام علیه السلام به عنوان غالب باشد، حمله بر غالب میگه، چون غالب سفرهایی که افراد میرن تعب دارد، لذا اونو نگیم که به عنوان علت باشد. در باب حکمت همونقدر که غلبه وجودی داشت کفایت میکند. لذا این و ما هدیه بودن دیگه مسلمه، این هدیه الهیه است که این هدیه الهیه ملاکی دارد اقوا از ملاک وجوب تمام. لذا چون وجوب تمام ملاکش مزاحم می شود به ملاک اقوا که عبارت است از ملاک هدیه الهیه برای شخص مسافر، لذا با وجود ملاک اقوا ملاک قوی به فعلیت نمی رسد. درسته؟ حالا اگر آمد و کسی رعایت حق مولا که مهدی این هدیه است را نکرد، با سفرش مخالفت و معصیت او را کرد به هر صورتی از این صور سته، این چنین شخص دیگه مورد غضب حق تبارک و تعالی است. هدیه الهی شامل حال او قهرن نمی شود. پس این مانع است از اینکه اون هدیه شامل حال او بشود. اگر این چنین شد، آیا این معصیت سبب می شود که اون مقتضی به فعلیت برسد یا نه؟ این معصیت سبب شده است که مانع از فعلیت ملاک اهم که هدیه الهیه هست پیدا بشود. این واضح است که دومه، یعنی مانع از فعلیت ملاک اهم که ملاک همون هدیه الهیه هست پیدا می شود، این میره کنار. خب واضح است که ملاک وجوب تمام که در کل صلوات بود، اون ملاک بلا مزاحم است. وقتی بلا مزاحم بود به فعلیت میرسه، فلذا یجب علیه تمام. پس معصیت نقش سلبی دارد نه نقش ایجابی. معصیت مانعیت دارد از چی آقا؟ از فعلیت ملاک اهم که در اون هدیه الهیه بود. لذا بعد از اینکه ملاک اهم و اقوا کنار رفت، ملاک قوی و مهم فعلی می شود. ملاک قوی و مهم هم ملاکی بود که در صلوات تمام بود. پس بنابراین الازاد بر این مسافری که آسی هست به سفر، به یکی از این وجوه سته قهرند صلات تمام واجب است، به نفس ملاکی که بر غیر مسافر واجب بود، به نفس ملاکی که بر غیر مسافر واجب بود. اینطور حالا روایات باب خوانده بشود تا این معنا بیشتر و بهتر روشن بشود. خب ما به حسب ادله اولیه که از آیات و روایات استفاده می شود، این است که کل مکلفین یتم الصلات. باز به توجه به روایاتی که وارد شده است نسبت به مسافر، این مخصص است به مخصص متصلی که عبارت باشد الا مسافر، یعنی مستفاد از این یک جمله این چینی نیست که عام می در اینجا داریم به عنوان کل مکلفین یتم الصلات مستفاد از اون، نه که بگیم متن روایت اینجوری است. ال دل مسافر که قهرن تخصیص ما هم تخصیص متصل است به معنای اخراج ما کان داخلن، نه اخراج ما لم یکن داخلن. این معنای اتصال انفصال به این معنا، نه متصل به کلام یا منفصل از کلام، اون منظور نیست. خب واضح است که استثناء متصل در حقیقت بیان چی می شود؟ بیان وجود مانع است، نه عدم المقتضی. مقتضی موجوده، مانع آمده است. پس مانع اگر آمده است، یقینا ما باید حکم خاص مانع را داشته باشیم. اگر بنا باشد که مقتضی نباشد، استثناء می شود استثناء منقطع. مثلا اگر گفت که جا ان القوم الا حمارن، خواه ما داخل در قوم نبوده است، لذا مقتضی مجی در حمار معنا ندارد که تا ما بگیم این استثنای از او شده است. این استثنای منقطعه. دائما استثنای منقطع عبارتون اخرای عدم مقتضی است و استثنای متصل عبارتون اخرای وجود مانع است مع وجود المقتضی، چون تعبیر به آمدن مانع جایی میرسد که مقتضی تمام باشد. این بحث مکرر گفتیم، البته در اصولم گفتیم، همیشه تحقق معلول به سه چیز وابسته است: یکی به وجود اصل مقتضی، دوم وجود شرط چون شرط هم امر وجودی، اون سوم نبود مانع، که شرط عدمی رو تعبیر میکنن به نبود مانع، به وجود مانع. دقت دارین که اگر مانع نبود شرط باشد، مقتضی باشه. حالا اگر مقتضی نبود، اینجا نباید شما اسمی از نبود شرط ببرید، کمان که نباید اسمی از وجود مانع ببرید، چون وقتی شیء مقتضی ندارد نوبت به وجود به عدم شرط یا به وجود مانع نمیرسد. اگر مقتضی بود شرط نبود، باز نباید شما از بود و نبود مانع اسم ببرید، بلکه باید بگید شرط نیست لذا به فعلیت نرسیده است، مقتضا مترتب نشده است. اگر مقتضی بود شرط هم بود ولیکن مانع داشت، اینجا می توانید اسم مانع رو بیارید برای عدم ترتب مقتضا بر مقتضی. بحث ما قصر، وجوب قصر است. دقت دارین، اگر در مورد سفر معصیت و مسافر عاصی مقتضی برای وجوب قصر نباشد، شما نباید اسمی از مانع ببرید، باید بگید مقتضی ندارد برای وجوب قصر. اگر مقتضی برای وجوب قصر باشد یا برای وجوب تمام فرق ندارد، مقتضی در وجوب هر یک از قصر و تمام اگر بود، شرطش هم موجود بود ولی مانع داشت، اینجا بحث آمدن مانع خوب است. حالا بحث در این است که هر مکلفی یتم الصلات الا مسافر، مسافر مزاحم دارد برای مقتضی اولی که وجوب تمام هست. مزاحمش عبارت است ملاک اقوا که عبارت باشد از هدیه الهیه. عاصی به سفر، به هر یک از این صور سته، این عاصی به سفر آیا مقتضی تمام در حقش نیست؟ که هست، چون فرض کل مکلفین یتم، اینا مکلفه، اون ملاک نفس الامری تمام در حق او محقق است. اون در حق مسافر فعلیت نمی رسید به خاطر وجود مزاحم اقوا که هدیه الهیه باشد. هدیه الهیه نسبت به شخصی که در مقام نافرمانی حق تبارک تعالی هست خارجه، این مانع دارد، چون نافرمانی مانع دارد. پس مقتضی اهم و ملاک اهم شامل حال مسافر عاصی نمی شود. اگر این شد، اون مقتضی اول که مزاحم اقوا داشت بلا مزاحم خواهد شد، اگر بلا مزاحم خواهد شد به فعلیت میرسد. این ما میخوایم بگیم مستفاده از روایات هست. به دو بیان مرحوم آقا این رو بیان میفرماید، تارتن به روایاتی که عنوان هدیه رو دارد و اخرى به اون روایاتی که تعبیر کردن به یک عنوان وجودی در مورد مسافر، که مسافر سبیل حق باشد، که تحقق عنوان حق، که عنوان حق به سفر واجب و سفر مستحب و سفر مباح صدق می کند. ما ادای حق می شود سفر باطل، که سفر باطل سفر معصیت است. هر سفری که معنون به این عنوان وجودی نشود در حق او صلات قصر محقق نخواهد بود. لذا روایاتشو می فرماین، یک روایت این است که از حضرت صادق سلام الله علیه است که حضرت فرمی ان الله تبارک و تعالی اهدا الیه، پیامبر اکرم فرمودن، و الی امتی هدیتن لم یهدها الی احد من الامم. اینم از برکات پیامبر اکرم است، شبیه همون حدیث رفع که از مختصات همین امت است، در سایر امم نبوده است. کرامتن من الله تعالی، از حضرت سوال کردن و ما ذالک یا رسول الله، حضرت فرمودن الافطار فی السفر، این هدیه اینه، و التقصیر فی الصلات، فمن لم یفعل ذلك فقد رد علی الله عز وجل هدیته، که این جهت وجوب است، که این هدیه است که باید قبول کرد. فمن لم یفعل ذلك فقد رد علی الله عز وجل هدیته. بعد در این یک روایت، در روایت دیگر از فضل ابن شازان رضوان الله علیه است از وجود شریف آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که حضرت فرمودن و انما قصورت الصلاة فی السفر، چرا؟ لأن الصلاة المفروضه اولا انما هی عشر رکعات و سبع انما زید فیها، که فرض الرسول تعبیر می شود. بعد دارد که و خفف الله عنه، یعنی عن المسافر، ف فخفف الله عن تلك الزياده لموضع سفره و تعبه و نسبه، با صاد یعنی همون خستگی، و اشتغاله به امر نفسه و زعنه و اقامته، خودش دوروریهاش به هر حال و اقامتش اینها. لأن لا یشتغل عما لا بد من معیشته، تا اینکه به هر حال از اون چیزی که در سفر لازم است برای او از اونها دیگه بازداشته نشه و نماز کوتاه میشه که سریع به کارهای اصلیش بپردازد. رحمتن من الله تعالی و تعطفن علی، این عنوان رحمت و تعطف را دارد. تعطفن از عطوفت میاد، از عطف. بله. خب فرمایشاتی در توضیح روایت فرموده اند که بنده عرض کردم قبل از شرح روایت که معصیت موجب ملاک نیست، که معصیت بگیم موجب بشود که قابلیت این را پیدا بکند که ملاک تمام درش پیدا بشود، اصلا چون بگه معصیت موجب شده بشود که مثلا عدم امتنان، چون عدم امتنان یک امر وجودی نیست که علت بخواد، دقیقا درزا می فهمن عدم امتنان متأثر نیست، یعنی معلول نمیشه قرار داد برای یک امر وجودی. پس معصیت علت برای عدم امتنان بشود معنا ندارد، چون امر عدم امتنان امر عدمی است و نمیشود معلول معصیت که امر وجودی است بشود. یا بگیم معصیت علت باشد برای وجوب رکعتین اخیرتین، که دو رکعتش به مقتضای ملاک اولی باشد، دو رکعت بعدی به واسطه معصیت باشد که ملاک اونها و مقتضی اونها در حقیقت معصیت باشد. نه، معصیت جنبه اقتضایی برای وجوب صلات ندارد، چون بین معصیت و صلات اصلا که خود بهترین فعل عبادی است و اظهار عبودیت است، چه سنخیتی است؟ چون بین علت و معلول باید سنخیت باشد. معصیت که سنخیت ندارد با به اصطلاح صلات و رکعات صلات، چه سنخیتی بین اینه که علت وجوب اون دو رکعت بگیم این باشد که چی؟ معصیت کرده است. خیر، معصیت به ماهی معصیت این نقش را ندارد، بلکه معصیت همون جور که عرض کردیم مانع از ملاک اهم هست، ملاک اقوا هست. ملاک اقوا عبارت بود از چی آقا؟ از همون به اصطلاح هدیه الهیه، که اون هدیه الهیه را شخص در حال سفر از جهت تعطفن به بیان آقا علی مصر رضا سلام الله علیه و رحمتن علیه، خداوند شامل حالی مسافر قرار داده است. پس بنابراین در مورد مطیع این قابلیت هست که هدیه شامل حال او بشود، ولی نسبت به عاصی این قابلیت را ندارد، چون در مقام نافرمانی حق تبارک و تعالی هست و این رحمت خاصه حق شامل عاصی نمی شود، چون رحمت عام شامل مطیع و عاصی همه می شود، ولی این رحمت رحمت خاصه است. اولا هدیه ای است که برای امت خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله است، به برکت پیامبر اکرم، و قطعا هم طبق این روایات در حق به هر حال کسانی است که در مقام طاعت حقن، نه در اونایی که در مقام معصیت حق تبارک و تعالی هستن. پس نتیجتا معصیت مانع از قابلیت عاصی نسبت به این هدیه الهیه می شود. اگر هدیه الهیه در حق او دیگه محقق نشد به لوجود المانع، لوجود المانع که عنوان معصیت باشد، پس بناءً الهازا اون مقتضی مهم و ملاک مهم بلا مزاحم خواهد بود. ملاک مهم اقتضا داشتی تمامیت صلات را، اون برمیگردد به حال خودش و به فعلیت میرسد. یک دوم این که باز مؤید این قرار دادن روایتی است که از حضرت صادق سلام الله علیه که لا یفطر الرجل فی شهر رمضان الا فی سبیل حق. اینجوری نیست که هر کس در ماه رمضان بتواند افطار کند، اگر در سبیل حق بود و سفر به عنوان سفر حق بود این چنینه. روایت سوم از حضرت صادق سلام الله علیه سوال شده عن الرجل یخرج الى الصید ای قصر ام یتم، قال علیه السلام یتم لانه لیس به مسیر حق. خب واضح است که مسیر حق بودن ملاکیت دارد که مانع ملاک اولی می شود که مقتضی تمام بود، پس نتیجه میگیریم کل ما لم یکون مسیر حقین مانعیت از ملاک اولی قهرن ندارد و چهار رکعت ملاک اولی در حقیقت در حق او هست. اینه. حالا با توجه به این معنا آیا استثناء معصیت استثناء منقطع است که ما ملاک را محدد موضوع قرار بدیم، یا این که نه این به اصطلاح استثناء منقطع نیست؟ این البته می‌فرمایند در بحث شبهات حکمیه که در اصول امروز بحث داشتیم، در شبهات حکمیه که دوران امر بین اقل و اکثر باشد و همچنین در شبهات موضوعیه آیا ما تمسک به آن میتوانیم بکنیم یا نه، که سه صورت عرض کردیم خارج از دایره تمسک به آن فقط یک صورت تمسک به آن میکنیم، میفهمان این داستان دیگری دارد که در جای خودش اگه فرمودن وارد بحث بخوام بشیم اینو بحث میکنیم. حالا نمیدانیم دیگه بعدن بحث فرمودن یا خیر، تا برسیم به بحث های بعدی. پس الهونا در مورد بحث ما عنوان معصیت عنوانی نیست که ملاک برای وجوب اون دو رکعت زائده باشد، بلکه مانع است، مانع از ملاک اهم و اقوا که ملاک قصر بود، که هدیه الهیه بود ملاکش. اگر این ملاک اقوا و اهم در حق او محقق نشد و منطبق نشد، ملاک قوی به فعلیت میرسد و اون ملاک وجوب تمام است علی کل مکلفه. صلی الله علی محمد و آله.